أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب موضوع بحث ما قلمرو قاعده نفی ظلم است. برای تعیین قلمرو باید جهات متعددی را در نظر بگیریم و ادله رو از این جهات ارزیابی بکنیم. جهت اول که بحثش گذشت، البته قبل از مقام اثبات و بررسی دلالت ادله تکلیفش معلوم شد، بحث یعنی جریان قاعده و حضورش در عرصه عبادات بود. عرض کردیم این ثبوتاً و قبل از این که نوبت به بررسی دلالت ادله برسه نفی می شود. امکان این که ما به این قاعده بخوایم در ابواب عبادات تمسک و استناد بکنیم، این وجود نداره. جهت دوم مربوط به شمول قاعده به عرصه های عدالت فردی است، به این معنا که آیا این قاعده فقط در حوزه عدالت اجتماعی جریان داره یا فراتر از این را هم شامل میشه. دیروز ما یه توضیح مختصری درباره عدالت اجتماعی و عدالت فردی دادیم، علی‌رغم اختلافی که در تبیین عدالت اجتماعی وجود داره و تطوری که از گذشته تا کنون داشته، اما بالاخره امروزه می توانیم بگیم عدالت اجتماعی یعنی فراهم بودن امکانات و منابع برای همگان تا بتوانند با دسترسی به امکانات و منابع رشد بکنند، ارتقا پیدا بکنند. اینجا اونچه که مد نظر است ایجاد فرصتها و امکانات و منابع برابر و یکسان برای همگان، البته متناسب با توان و استعداد خودشون. خب اینجا ناظر به صحنه اجتماع، بالاخره در عدالت اجتماعی اونچه اصل است و بهش توجه می شود حضور در، یعنی عرصه به اصطلاح اجتماع عموم و انتفاع همگانیست و اختصاص و مختص به مسائل اقتصادی هم نیست. خب عدالت فردی طبیعتاً در مقابل این عدالت، یعنی اونی که به این عرصه من، خب این میتونه روابط شخص علیکم السلام با خدای خودش رو شامل بشه که این اصلا از بحث ما خارجه و میتونه، علیکم السلام آقا، خیلی ممنون، و میتونه در روابط شخص با اشخاص دیگر، با دیگران تعریف بشه. خب اینم باز بالاخره چون روابط محدوده دیگه، اون فرصت و امکان همگانی مد نظر نیست، از این جهت میتونیم بهش بگیم عدالت فردی. یه توضیح مختصری ما درباره عدالت فردی و اجتماعی دادیم، اما بالاخره اساس و محور در عدالت اجتماعی رابطه انسان‌ها با یکدیگر و نیز رابطه اونها با حاکمیت و دولت. حالا اگر ما این پرسش رو بخوایم مطرح کنیم که قاعده نفی ظلم تنها مربوط به عدالت اجتماعی است یا شامل عدالت فردی هم میشه، قدر مسلم عدالت فردی به معنای اون بخشی از رابطه انسان با خداوند از حوزه بحث ما خارجه. اون روشنه که بالاخره حالا کسی که ملکه عدالت دارد، این یه فضیلتی است که او را از گناه باز می‌داره و به انجام طاعات سوق می‌دهد. این یه فضیلتی است برای شخص که البته بر روابط او با دیگران و حتی حاکمیت و دولت هم تأثیر می‌گذاره. شخصی که دارای این ملکه و این ویژگی هست، خب نسبت به حق دیگران، حق حاکم، این مراعات ها رو داره. حالا اینکه مثلا بعضی از حقوق نداند یا نشناسد تأثیری در این جهت نداره، بالاخره این عدالت فردی به معنای واجدیت چنین ملکه‌ای اقتضای ترسیم یک رابطه صحیح با دیگران و با مثلا حاکم یا حاکمیت دارد. عدالت اجتماعی عرض به حضور شما، حالا عدالت فردی به اون معنا که گفت، عدالت فردی در حد این که خب بخواد خارج از این رابطه با خدا با دیگران رابطه تعریف بکنه، اون رو هم یه توضیح مختصری دادیم. اما میام سراغ عدالت اجتماعی. ببینید عدالت اجتماعی نه، شامل منظورتون چیه؟ ما توضیح دادیم. ببین، میخوایم ببینیم این که مثلا حالا فی الجمله قاعده نفی ظلم رو داریم بحث میکنیم دیگه. حالا که جنبه ایجابیش میشه عدالت، جنبه سلبیش میشه نفی ظلم. خب میخوایم ببینیم این قاعده آیا همانطوری که در عرصه تشریع مسلماً ثابته، در عرصه استنباط حکم و کشف اون شریعت و احکام شریعت، آیا میتواند این را مخصص، مقید، منصرف کننده دلیل قرار بده یا نه؟ آیا میتواند مثلا بر ادله احکام اولیه حاکم باشه، مثل دلیل لاحرج و دلیل لازرر آیا میتونه مقدم بر هر نص و اجماعی باشه یا فقط بر ادله‌ای که ظهور دارند مثلا تقدم پیدا میکنه یا نه اصلا هیچ تقدمی بر اینها نداره؟ طبیعتا اگر ما این مقدار رو بپذیریم، خب با این ابزار مسلماً نتایج دیگری به دست میاد. دقت فرمودیم؟ ما این رو میخواییم بررسی کنیم که آیا این قاعده تا کجا میتواند مانند یک مانع در برابر ادله اولیه قرار بگیره. خب میگیم از این زاویه آیا در عرصه عدالت اجتماعی این کار رو میتونی بکنه؟ مثلا بگیم یک حکمی شرعی، این با برخی از احکام اولیه سازگار نیست. دقت بکنید، مثلا ما الناس مسلطون علی اموالهم به عنوان یک قاعده مد نظر است، یا اصلا قاعده سلطنت هم نباشه، یه حکم اولیه الهی است، مردم بر اموال خودشون سلطنت دارن. قیدی هم در این دلیل ذکر نشده. خب یه وقت ما میگیم این قاعده اطلاق داره، یعنی این سلطنت اونقدر گسترده است که شما هر تصرفی در ملک خودت میتونی انجام بدی ولو موجب اضرار بر همسایه بشه، ولو موجب ایذای بر همسایه بشه. مثلا یک کسب و کاری تو خونت را بندازی، سر و صدا یا آلودگی های دیگری ایجاد بکنه که مزاحمت برای همسایگان داشته باشه، آیا قاعده سلطنت اطلاق دارد تا این حد یا نه؟ تا جایی است که ضرر به دیگری نرساند، موجب ضرر بر غیر نشه، موجب ایذا نشه. خب حالا اونها بحثای دیگری است. یک بحث اینه آیا قاعده سلطنت یا دلیل سلطنت یا دلیل ید علل ید مؤاخذت حتی تعدی، آیا این دامنش اونقدر وسیعه که ولو به قیمت ظلم به دیگران بخواد تمام بشه اما این به همون اطلاقش باقی است؟ یا مثلا شما دلیل من هاذا ملک یا من احیا ارضاً مواتاً فهی له اقتضا میکنه حیازت یا احیاء موات موجب ملکیت. خب یه وقت این دلیل را به اطلاقهی نظر میکنید، این قطعا شامل حیازت یا احیاء با پیشرفته ترین دستگاه ها و تجهیزات امروزی هم میشه. اون موقع اگر احیاء در عصر تشریع، احیاء با یک به اصطلاح روند متعارف صورت می گرفت، یک نفر آدم ولو با همکاری همراهانش چقدر میتوانست یک زمین رو احیا کنه، این شاید ماه‌ها یا سال‌ها طول می‌کشید که حالا یه مقداری یه چند هکتاری مثلا احیا درش انجام بده. اما امروزه یک باره با این همه دستگاه‌های آنچنانی و کذایی میتوانند کار حیازت یا احیاء صدها و هزاران هکتار را انجام بدن. خب ما بگیم اطلاق من هاذا ملک یا من احیا ارضاً مواتاً فهی له یا قاعده ید یا سلطنت اقتضا می کند شما می توانید هر نوع تصرفی، هر نوع حیازتی، هر نوع احیایی را انجام بدید ولو به قیمت ظلم بر دیگران. اینجاست که عدالت اجتماعی معنا پیدا میکنه. عدالت اجتماعی فرض میکنم، نه اجازه بدید من اینو نتیجه بگیرم بعد اون وقت سر اون سوال بکنید. این تیکه مهمه، من این بحث رو بگم بعد میریم سراغ سوال شما. خب آیا ما میتوانیم بگیم اطلاق این دلیل اقتضا میکنه که شما هر چی ولو در یک روز هزاران هکتار زمین تصاحب بکنی و مالک بشی، در حالی که این امکان برای دیگران فراهم نیست؟ یا نه این مقدار ممکنه ظلم بر نسل‌های آینده باشه، بالاخره این حقی است که برای آیندگان هم هست، یا نه یه عرض به حضور شما ظلمی رو به حاکم مثلا موجب بشه؟ خب آیا ما میتونیم مثلا همان گونه که با لازرر، حالا خود اونم جای بحث داره ولی بعضیا چیز دارن، همان گونه که با لازرر یا عرض به حضور شما مشابه اون اطلاق و سعه این ادله رو محدود میکنن و مقید میکنن، قاعده نفی ظلم هم بتواند این کارو بکنه؟ تو هیته عدالت اجتماعی، یعنی به عبارت دیگر از این طرف اون پرسشی که اول مطرح کردیم، آیا اساساً قاعده نفی ظلم منحصر در عدالت اجتماعیه و نفی ظلم را در ساحت عمومی میکنه و هر جا مثلا دلیلی اقتضا داشته باشد که ظلمی به عامه مردم و منافع عمومی وارد بشه، این قاعده جلوی اون دلیل رو میگیره؟ یا نه علاوه بر عرصه عدالت اجتماعی در حوزه عدالت فردی، اگر ما نام عدالت فردی را بتوانیم بر این حوزه اطلاق بکنیم، اونجایی که رابطه با دیگران مطرحه، رابطه های فردی، ببینید مثلا دو نفر، دو همسایه، دو همکار، درسته؟ یا روابط چند نفر در یک خانواده، درسته به یه معنا اجتماع تلقی میشه، اجتماع مدرسه، اجتماع خانواده، اجتماع، ولی اینو ما دیگه نام عدالت اجتماعی بهش نمیگذاریم، این همون میشه عدالت فردی، یعنی روابط انسان ها با یکدیگر. حالا گاهی این روابط خیلی محدوده و بین دو نفر تعریف میشه، یه وقت در یک محیط کوچک. حالا طبیعیه که هر دو عرصه محل بحث ماست، هم عدالت فردی هم عدالت اجتماعی. یعنی اگر قاعده نفی ظلم پذیرفته بشه، در هر دو عرصه جریان داره. حالا نکته ای که ما باید بهش بپردازیم این است که خب در این عرصه چه ضابطه ای باید به کار برد؟ کجا منفی ظلم رو میتوانیم به اصطلاح به کار بگیریم؟ حالا این بحثی است که مهمه. ما در جهت اولم همین بحث رو داشتیم که خب حالا گفتیم عبادات خارجه، اما معاملات چی؟ در روز معاملات بالاخره تا کجا این قاعده کارایی داره؟ ابزارها و ضوابط و وسائلش چیه؟ این حالا مطلبی است که باید دقت بکنیم. اجمالا اونی که ما میتوانیم اینجا اشاره بکنیم این است که ادله ما همگان، همه ادله، اون مقداری که پذیرفته شد به طور قطع نسبت به عدالت فردی و اجتماعی به معنایی که ما گفتیم عمومیت داره. نمیتونیم بگیم عدالت فردی از دایره این قاعده خارجه و فقط عدالت اجتماعی داخل. اگه ما میخواییم نفی ظلم از خداوند بکنیم، قطعا خداوند در مقام جعل و تشریع نه حکمی ظالمانه برای جامعه و نه برای افراد و کیفیت رابطهشون با هم جعل نکرده. هیچ حکم ظالمانه‌ای به نفع حاکم علیه مردم و رعیت و بالعکس جعل نکرده. این مسلمه. نفی تشریع، نفی ظلم در تشریع چه در حوزه روابط فردی و چه در حوزه روابط اجتماعی، یا به تعبیر دیگر نفی ظلم به معنای نفی امکان ظلم یا ایجاد فرصت‌های نابرابر، اینها همه مسلمه. در هر دو عرصه این وجود داره. منتها اینکه حالا در عرض به حضور شما عرصه اجتماع چگونه عدالت اجتماعی تحقق پیدا بکنه و اینکه این قاعده تا کجا میتواند کاربرد داشته باشه، مثالی که زدم، یعنی ما اصلا بیاییم بگیم به استناد قاعده نفی ظلم دلیل من احیا مرز ارزن مواتن فهیله اطلاق نداره، تا جاییست که ظلم به نسل حاضر و دیگران یعنی عامه مردم نشه، تا جایی که ظلم به نسلهای آینده نشه. آره دیگه، همین. در مقام تشریع که کاملا روشنه، گفتیم نیست. عمده اینه در این مقام وقتی میخواد حکم شرعی رو کشف بکنه مواجه میشه با دو تا دلیل. آیا میتونه این دلیل را مقدم کنه صرفا به خاطر اینکه اگر به اطلاق یا عموم دلیل اولی، حکم اولی اکتفا بکنه به اصطلاح موجب ظلم خواهد شد و قاعده نفی ظلم این رو برمی‌داره، ما میتونیم این رو به اصطلاح چیز بکنیم؟ عرض کردم اطلاق این ادله در جایی که میتوان به اطلاق اخذ کرد حتما این اختزار رو داره. خب ادله غیر لفظی ما مثل دلیل عقل، دلیل فطرت، سیره عقلا که اینها دلیل لبی محسوب میشوند، اینها هم نه از باب اینکه به اطلاقشون بخوایم اخذ بکنیم، نه، خود این ادله هم به نظر میرسه بدون تردید شامل همه این عرصه ها میشه. یعنی وجهی برای تخصیص و استثناء وجود نداره. شما حال سوالتون رو بفرمایید. خب همون رو من اینا رو یادداشت بفرمایید، چند تا مطلبتون رو بپرسید. بله، اتفاقا این از موضوعات بسیار، یعنی شما آیا می توانید محیط زیست بشر رو نابود بکنید؟ بگید من کار ندارم آینده بشری میخواد روی این زمین زندگی بکنه یا نکنه. اصلا اگه با این منطق شما بفرمایید، مگه برای ایزا نباید یک حق یک فردی باشه که ایزا نسبت او صدق بکنه؟ نه، یعنی از این جهت فرقی نمی کنه. بله، اونم حق داره از نور، اجازه بدید، حق داره از نور استفاده کنه. وقتی شما بیخ ساختمون او یه ساختمون میسازید مثلا به فلان قدر و نور او رو از نور رو از او سلب میکنید، یا نه مثلا یه، اجازه بدید، دباغی را میندازی تو خونه، پوست گوسفند و گاو و میاری اونجا، بوی نامطبوعش تمام اون من چیزو بر میداره، میتونی بگی من دلم میخواد اینجا عرض به حضور شما، این درسته؟ شما ممکنه بگید این ایزاه، این اذیته و این غیر از مسئله ضرر و ظلمه. حالا ایزا خودش مصداق ظلم که هست، خود ضرر هم تازه ضرر هم مصداق ظلم. چی هم چه حرفی میزه؟ یعنی شما یه بلندگوی از این چیزا بذارید هر جوری میخواد صدا رو بلند کنید، بگید آقا من نه، به این حد. همین الان شما برید ببینید، این که اذان رو شما بذارید توی محله، یه بلندگوی بذارید بگید من کل شهر میخوام صداش بپیچه، میتونید این کارو بکنید؟ قطعا نمیتونید، قطعا نمیتونید. برید سوال بکنید. ببین شما اعلام برای مسجد محل در حد مسجد محل، عرفی که اقتضام. حالا یه مسجدی بگه آقا من میخوام یه بلندگویی بذارم تو کل تا چند کیلومتر صداش بره، شما میتونید این کارو بکنید؟ قطعا نمیتونید این کارو بکنید. اعلان هدفش چیه؟ ببین ما همین مشکلات ما همین داد. هدف از اعلان چیه؟ نماز، که نماز اینجا مثلا مسجد نماز هم خب با همین، به چه دلیل نمیتونید؟ نه، صدای دلخراش برای این نزدیکیاست، ولی یه خورده دورتر بره که دیگه دلخراش نیست دیگه. شما میتونی بگی آقا من چون اونجا رو نگاه میکنم ولو پدر اینا در بیاد من میخوام این کارو بکنم؟ یعنی شما برای اینکه یه 10% آدم رو حفظ کنیم 50% آدم رو پدرشون رو در بیاری، میتونی این کار رو بکنی؟ این همون مشکلاتیه که ما ها داریم. آخه کی گفته شما برای اینکه صدای اذان شما به 2 کیلومتر برسه اینایی که دور برد مسجدن رو بیزار بکنی و واقعا اذیت بکنی باشون؟ به چه دلیل شما این کاری میتونی بکنی؟ نه بفرمایید دلیلش چیه؟ اون همینه. آیا اذان استثناء شده؟ آیا این همه برای اعلامش چیز شده؟ این اطلاق داره ولو به قیمت این که این همه آدم های دوروبرتو اذیت بکنی؟ اصلا چنین چی نیست. همین گیر ماها همینجاست. یعنی وقتی با یک دلیل مجرد و با قطع نظر از سایر جهاد نگاه بکنیم همین مشکلات پیش میاد. همینی که الان بالاخره ما گاهی ثمراتشو میبینیم. حرف ما اتفاقا اینه. حالا اون حالا یه چیز عرفیه، خیلی اون ما با اون کاری نداریم، ولی خود شما یه شب خونت کناری همچین مسجدی باشه، شب خوابی زن و بچت خوابن، یک دفعه اون صدای وحشتناکی که فکر کنی آخر الزمان شده، عکس العمل خودت چیه؟ خودمونو بذاریم جای مردم دیگه. نه اینو شارع یعنی یه بار من باید یه بار باید یه سب کنید یه ماشین بلنگوی به اصطلاح خیلی خیلی قوی بیاریم دم خونتون با همین رفقایی که اینجا هستن نصف شب، حالا ببینیم چه کار میکنی. اون موقع گفته این آقا چرا قیاس مع الفارق میکنی؟ شارع گفته ولی حد و حدود برش تعیین کرده. بله اصلش درست، ما نمیخوام اصلش رو انکار بکنیم، ولی شارع گفته این ولو بلغ ما بلغ. کجا شارع همچی حرفی زده؟ نه 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 این نیست، نه خیر آقا، نه نه اذیت نمیشه الان همین الان آقا اجازه. اون بله ولی آقا اجازه، چرا شما تصورتون اینه که همه مردم نفاق تو دلشون همه ناراضی هن؟ میگم نه، مردم عادی متعارف علاقمند عامه مردم اینها اگر بالاخره به صورت اعلام وقت چیز بشه آقا چرا؟ لا اله الا من متعجبم. آقا چرا مسائل قاطی میکنید؟ ما که اینجا نخواه همین آقا شما داری اینجا بحث ما اصلا ما کاری به واقع ما به بیرون چه کار داریم؟ الان فوش میدن یا نمیدن؟ ما داریم حقیقت حکم شرعی و کشف حکم شرعی را از منابع داریم بحث میکنیم. بیرون حالا چی کار میکنن چی کار نیم؟ اصلا میگم با قطع نظر از همه اینها میگه اصلا از شما ببین بعیده از شما بگی این آقا چطور این صدا رو میشنوه اعتراض نمیکنه اینو اعتراض میکنه؟ آقا اصلا ما کاری به این حرفا نداریم. نیست اینجور. آخه من از آدمای بسیار بسیار متدین مؤمنم همینو شنیدم میگن آقا اینا ایزا میکنن. اصلا میدونید بعضیا فکر میکنن تبلیغ دین راهش فقط همینه، اینقدر این صدا رو بلند بکنن که این اصلا دیگه مقهور این صوت و این عظمت بشه. بابا ما از این ور شما من دیدم آدمای بسیار مؤمن و معتقد و شدیداً معترض به این رفتارها، خیلیشون به خود من گفتن این رو. حالا من نمیدونم شما کجا زندگی میکنید دور و برتون از این کارا میکنن میگید اینا ایزا میشن؟ نه خیر، آدمای مؤمن معتقد علاقمندن واقعا صدق ایزا برشون میکنه. حالا ما در مثل که مناقشه نداریم، ما داریم کلی بحث میکنیم. آیا ما می توانیم واقعا به اطلاق این ادله اخذ بکنیم؟ ولو فرض کنیم ظلم هم تحقق پیدا میکنه، در ظلم بودنش هم تردیدی نیست. حالا ما یه بحث مهم می‌داریم تو جهت سوم و چهارم و به تبعش اون جهات بعدی، اینکه حالا این ظلم و عدل منظور چه ظلم و عدلیه. اصلا فرض کنیم همون ظلم و عدلی که بالاخره ما بهش منتهی میشیم، ولی اجمالا در جهت دوم خواستم اینو بگیم که عرصه نفی ظلم، عرصه‌ای که قاعده نفی ظلم در اون میتواند مؤثر باشه، اعم از عرصه روابط فردی و عرصه اجتماع. حالا اینجا عرض کردم جهت سوم خیلی تعیین کننده است. یعنی عدالت یا ظلمی که ما میگیم که اثر گذاره، اما نفیش را اثبات کردیم، این عدالت و ظلم، این ظلم واقعیه، ظلم و عدل ارتکازیه، ظلم و عدل عرفیه، ظلم و عدل اغلاییه، یا نه ظلم و عدل شرعی. این مهمترین نقطه بحث ما اینجاست. این خیلی گفت محل لغزش گام ها و قدم هاست از هر دو طرف، یه عده طرف یمین، یه عده طرف یسار. این بحث یکی حالا انشالله میمونه بعد از تعطیلات و امتحانات شما. الحمدلله.